وقتتون بخیر و خوشی. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما دعوت میکنم اسطوره‌های ایرانی رو از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ به مدت 23 دقیقه بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 16.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان عزیزمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد. همیشه آرزوی خرسندی، خوشنودی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه می‌خونیم و درباره تاریخ و داستان‌ها و فرهنگ ایران زمین درباره ابیات خونده شده در این برنامه با شما صحبت خواهیم کرد. در کنار کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری دابانلو، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران، خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
سپاسگزارم عزیزان. در سلسله برنامه‌های گذشته داستان نبرد ایرانیان و تورانیان در دوره پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم، نبردی که میان گشتاسپ و ارجاسپ جاه تورانی اتفاق افتاد و پس از اتفاقات بسیار در پایان این ایرانیان هستند که پیروز میشن بر تورانیان و لشکر تورانیان عقب نشینی میکنند. ببینیم که ادامه این داستان به چه ترتیب پیش خواهد رفت. کی نام بردار فرخنده شاه، سوی گاه باز آمد رزمگاه. به بستور گفتش که فردا پگاه، سوی کشور نامور کش سپاه. گزید سپهبد هم از بام داد، بزد کوس و لشکر گنه برنهاد. به ایران زمین باز کردند روی، همه چیره دل گشته و جنگ جوی. مران کشتگان را ببردند و چیز، نهشتند از آن خستگان کس به نیز. به ایران زمین باز بردندشان، به دانا بزشکان سپردندشان. چو شاه جهان باز شد باز جای، به پور مهین داد فرخ همای. سپه را به بستور فرخنده داد، عجم را چنین بود آیین و داد. بدادش از آزادگان 10,000 سوار جهانجوی نیزه گذار. فرمود و گفت ای گوه نیزه باز، یکی تا بر شاه توران بتاز. به ایتاش و خلخ ستان برگذر، بکش هر کیابی به کین پدر. زهر چیز بایست بردش به کار، بیاد همه بیمر و بیشمار. همگاه بستور بردان سپاه، و شاه جهان از بر تخت و گاه. نشست و کیتاج بر سر نهاد، سپه را همه یک سر بار داد. در گنج بکشاد و از خواسته، سپه را همه کرد آراسته. سران را همه شهرها داد نیز، کسی را نهشتیج ناداد چیز. کرا پادشاهی سزا بود بداد، کرا پایه بایست پایه نهاد. چون در خور کارشان داد ساز، سوی خانه هاش باز. خرامید بر گاه و یاره ببست، به کاخ شهنشاهی اندر نشست. بفرمود تا آذر افروختند، برو عود هندی همی سوختند. زمینش بکردند از زر پاک، همه هیزمش عود و انبرش خاک. همه کار او را به اندام کرد، پسش پشت گشتاسپان نام کرد. بفرمود تا بر در گنبدش، بدادند جاماس برا موبدش. سوی کاردارانش نامه نبشت، که ما را خداوند یافه نهشت. شبان شده تیره من روز کرد، که ما بر همامیل پیروز کرد. به نفرین شد در آسوم بافرین، چون این کرد داند جهان آفرین. چو پیروزی شاهتان بشنوید، گزیتی به آذر پرستان دهید. چو آگاه شد قیصران شاه روم، که فرخ شدان شاه و ارجاسپ شوم. فرسته فرستاد با خواسته، غلامان و اسپان آراسته. شه بت‌پرستان و رایان هند، گزیتش بدادند و شاهان سند. که یه نام بردار از آن روزگار، نشست از بر گاه آن شهریار. گزینان لشکرش را بار داد، بزرگان و شاهان مهرنژاد. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان، ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کار برنامه هستیم. آقای فکری، لطفاً خلاصه‌ای از داستانمون بفرمایید.
بله، خب جنگ ایران و توران که به پایان رسید با شکست و عقب نشینی تورانیان و البته کشته شدن زریر سپهسالار ایران و برادر گشتاسپ، ایرانیان به پایتخت برمیگردن، به سرزمین خودشون برمیگردن از مرز که در حال مبارزه با تورانی ها بودن. و بر اساس سنتی که وجود داشت، پادشاه بعد از پیروزی و بازگشت از میدان نبرد به سرداران خودش تحفه هایی و به اصطلاح اقطاعاتی واگذار میکنه، فرماندهی یا فرمان روایی بر ایالت های مختلف کشور رو. و بعد از اون هم کار مهمی که انجام میده ساختن یک آتشکده هست که پشت گشتاسپی یا پشت گشتاسپان نام نهاده میشه، یعنی حامی گشتاسپ. به نظر میاد که این آتشکده باید در همون خراسان باشه و جاماس رو بعد این آتشکده قرار میده، جاماس وزیر که توانایی پیشگویی هم داشت. و پس از این اقدامات به همه نقاط مختلف کشور من پیروز شدم بر تورانی ها و برای همین باید گزیتی داده بشه. گزیت هم خب به نظر میاد نوعی صدقه یا نزورات هست که به نظر میاد که میخواد که به آتشکده ها داده بشه. سرزمین های اطراف هم که میشنوند گشتاس بر ارجاس پیروز شده، خواسته و نامه فرمانبرداری میفرستن برای گشتاس.
خب آقایی که در واقع آینی که وجود داشته، همونطور که شما اشاره کردین، پس از جنگ و به خصوص پس از پیروزی، پادشاه خب بسیاری چیزها به فرماندهان خودش میده. حالا اینجا اشاره میشه که به خیلی یا در واقع شهرهایی رو در واقع اعطا میکنه. ما در دوره پیشین هم در شاهنامه داریم، به خصوص در دوره کیخسرو که من بارها اشاره میشه، پس از یک پیروزی مثلا اصفهان به گودرز داده میشه و نقاط مختلف به سردان دیگه. اما به نظر میشه فرماندهی سپاه رو به بستور میده گشتاسب و همچنین دختر خودش رو به اسفندیار میده. خب این قسمت شاید مثلا عجیب داستان باشه، اما به نظر سیاسی نمیاد، یا باید کاملا شبیه یک ازدواج معمولی بهش فکر بکنیم، چون به هر حال دختر پادشاه حامل یک نیروی سیاسی هست به هر حال.
بله، خب گشتاسب خودش وعده کرده بود در میدان نبرد، اون هنگامی که تورانی ها کر و فری داشتن در میدان نبرد و همه شاهزادگان ایرانی رو از پای در می آوردن، اونجا گشتاسب وعده کرده بود که هر کس بتونه کشنده زریر رو از پای در بیاره و تورانی ها رو شکست بده، من دخترم همای رو به ازدواجش در میارم. چون این وعده رو کرده بود و خب اسفندیار از پس این کار بر اومد، اینجا شاعر اشاره میکنه که گشتاسب به اون وعدش عمل میکنه و اسفندیار و همای رو به عقد هم در میاره. به گفته شما بله، این به احتمال زیاد یک پیوند سیاسی هست و یک ازدواج معمولی نمیتونه باشه. البته خب همون امتیازات و اعتبار یک ازدواج رو هم میتونه داشته باشه، ولی بیشتر جنبه سیاسی اون اینجا مطرحه که تشویقی بوده برای اینکه اون پهلوانان رو تهییج بکنه برای رفتن به میدان نبرد.
ولی به طور کلی آقای فکری، ما در واقع ازدواج هایی که در شاهنامه میبینیم و در حماسه های دیگرمون خیلی زیاد ازدواج های بین اقوام و بین ملت هاست، یعنی یک بزرگ ایلوان معمولا دختر یک شاه از یک سرزمین دیگر رو به عقد ازدواج خودش در میاره، یا خیلی دیدیم پهلوان ها هم همین کار رو میکنن، نمونهاش خیلی زیاد هست. خود گشتاسب دختر شاه روم رو در واقع به عقد در آورده، یا در مورد گرشاسب به همین ترتیب هست، در مورد پسران فریدون به این ترتیب هست، یا زال مثلا با دختر شاه کابل ازدواج میکنه. به نظر میرسه به هر حال بیشتر این ازدواج ها، به هر حال ما در عرصه حماسه هستیم، حماسه درباره خیلی زیاد اتفاقا به قدرت سیاسی میپردازه، به نظر میرسه کاملا این ازدواج ها هم رنگ و بوی سیاسی گرفتن.
بله، اشاره خوبی داشتید به نمونه هایی که ما از این ازدواج ها داشتیم. فریدون برای پسران خودش دختران شاه یمن رو به زنی انتخاب میکنه، یا همون نمونه هایی که شما گفتید، ازدواج زال، ازدواج خود گشتاسب.
سپاسگزارم از توضیحتون آقای فکری عزیزم، تا لحظاتی دیگر با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. آقای فکری، دو بار در اشعاری که خونده شد اشاره شد به گزید، همونطوری که شما در صحبت‌های خودتونم اشاره کردین، در واقع یک بار گشتاسب به همگان دستور میده که گزیدی به آتش پرستان بدن، و یک بار دیگه اشاره میشه که خیلی از در واقع پادشاهی های دیگه مثل روم و هند به ایران گزید میدن پس از اینکه در واقع خبر پیروزی ایرانیان بر تورانیان رو میشنوند. آیا این دوتا کاربرد دقیقا به یه معناست و به طور کلی گزید یعنی چه؟
خب از ظاهر ابیات برمیاد که خیر، این دو گزید از یک نوع نیستند. گزید به معنی مالیاته، یعنی اون پول یا طلا و نقره احتمالاً که به دربار پرداخت میشه، به اون فرمان روای یک سرزمین پرداخت میشه. ما انواع مالیات داشتیم در طول تاریخ و در سرزمین های مختلف، ولی در شاهنامه فردوسی به انواع مختلف مالیات اشاره‌ای نشده. چندین بار از همین واژه جزیت استفاده شده در جاهای مختلف، از جمله همینجا که میبینیم پادشاهی های اطراف مثل روم یا هند جزیت دارن میدن به دربار ایران، به خاطر اینکه متوجه توانایی و قدرت نظامی ایران شدن و میبینن که خب توانایی مقابله ندارن، مالیات میدن یا جزیت میدن یا خراج به اصطلاح میدن که از آسیب سپاه ایران در امان باشن. ولی اون نکته‌ای که گشتاسپ میگه به خاطر یا به یمن پیروزی ما بر تورانیان مردم جزیت بدن به آتشکده ها به احتمال، این منظور اون پولیست که به عنوان نذر یا به عنوان صدقه یا به عنوان کمک هزینه به آتشکده ها پرداخت میشه برای اداره امور اون مؤسسه یا اون آتشکده. اینها با هم متفاوته. این جزیت همونطور که اشاره میشه به یمن پیروزی ایرانه، یعنی احتمالاً به مناسبت‌هایی، این نیست که مثلا سالیانه پرداخت بشه یا ماهیانه، حتی اگر مناسبتی پیش بیاد به امر پادشاه فرمان روای سرزمین این اتفاق میفته. ولی اون جزیتی که سرزمین‌های دیگه پرداخت میکنن به دربار ایران، اون احتمالاً پرداختی سالیانه است و همونطور که گفتم برای اینه که تجاوزی نشه به اون سرزمین ها از سوی سپاه ایران.
خب آقای فکری، این جزیت در واقع همون کلمه ای است که بعدها تبدیل به جزیه میشه دیگه.
بله بله،
این در واقع جزیه، حالا معمولاً گاف در واقع به ج تبدیل میشه.
بله همین اتفاق افتاده، ولی کاربردشون باز هم متفاوت میشه. همونطور که گفتم ما مالیات های مختلفی داریم در طول تاریخ و در سرزمین های مختلف. این جزیه هم از اون نوع هست که تغییر پیدا میکنه معنیش یا نحوه پرداختش.
خب همین بحث آقای فکری، بحث مالیات، در واقع مالیاتی که به نظر میرسه همه مردم یک جامعه پرداخت میکردن به پادشاه، ما شاید خیلی آشنا نیستیم با کلمه مالیات، یعنی اونطوری که مثلا کشورهای دیگه به هر حال مالیات رو به طور منظم از مردمشون میگیرن و باید حتما چرخای دولت با همین مالیات ها به چرخه، به نظر ما اونطور نمیرسه. ولی به هر حال در طول تمام این صدها سال گذشته در تاریخ ما همواره در تاریخ خودمون مالیات داشتیم و مالیات میدادیم.
بله خب شاید بشه گفت این یک اتفاقی است که در 100 سال اخیر افتاده دیگه. در سرزمین ما کشف نفت، البته چاه نفت دیگه، نفتی که استخراج بشه، و نه نفت که شناخته شده بود برای گذشتگان ما، هم از چشمه هایی که خود جوش بودن و نفت رو بیرون می دادن. ولی استخراج نفت از چاه نفت 100 سال 110 سال قدمت داره. این درآمد نفتی باعث شد که دولت‌های گذشته توجه نکنن به مالیات و به اون دقتی که باید در جمع‌آوری مالیات اتفاق بیفته. ولی بله، درآمد دولت‌ها در طول تاریخ از راه جمع‌آوری مالیات بوده.
آقای فکری، چه امر خطیر و مهمی هم بود این مالیات؟ در واقع ما در خیلی از نوشته های خودمون میبینیم که اگر یک پادشاه رو مثلا میخواستن بگن که این خیلی ظالمه یا کسی خیلی عادله، اتفاقا استدلال بر همین نوع مالیاتگیری اون پادشاه
بله،
بود.
بله.
و حالا واقعا وقتی فکر میکنیم خب در زمانهای گذشته این که دقیقا چطور این نظام مالیاتی رو بچینن و چطور بتونن به طور منظم اینها رو در واقع بگیرند خیلی مسئله اتفاقا پیچیده‌ایه. و ما یک مشکلی که در طول تاریخ خودمون داشتیم، به خصوص من الان که دارم فکر میکنم، مثلا شما تصور کنید در دوره قاجار که پس از فتح‌علی‌شاه خب ایران مواجه میشه با یک تعداد خیلی زیادی از شاهزاده ها. خب میدونیم آماری که از پسران و دختران فتح‌علی‌شاه هست چند صد تایی هست دیگه.
بله.
خیلی زیاده. و حالا تصور کنید این همه شاهزاده وجود داره، این شاهزاده ها خب باید چیکار کنند؟ هر گوشه ای از مملکت رو مثلا به یک شاهزاده میدادن و ما کم از این اخبار نمیشنویم که اینا هر طوری که میخواستن با مردم اون ناحیه رفتار میکردن و مالیات های ظالمانه میگرفتن. این در تمام طول تاریخ ما مسئله بسیار مهمیه.
بله دیگه، هر کاری که بدون حساب و کتاب انجام بشه مشکلات در پی خودش رو خواهد داشت. حالا ما داده های تاریخی از گذشته های دور نداریم، ولی همین دوره قاجار که بهش اشاره کردید نمونه خوبیه برای اینکه ما ببینیم نحوه مالیات گیری چقدر میتونه در اقتصاد یک سرزمین، اقتصاد یک دولت تأثیر گذار باشه. ما وقتی در جنگ های ایران و روسیه شکست خوردیم، عهدنامه های گلستان و ترکمانچای رو هم امضا کردیم، خب مشکلات این بود که به گفته شما به همه شاهزادگان داده شده بود حکومت ها، در حالی که اگر حکومت ها اونطور که امیر کبیر میخواست اون 3-4 سالی که اداره دولت در دستش بود به شایستگان داده میشد، به نخبگان داده میشد، خب این مشکلات پیش نمی اومد. امیر کبیر خیلی از این مستمری ها رو حذف کرد که به درباریان داده میشد، که خب مورد اعتراض هم قرار گرفت، حتی شورش هایی هم اتفاق افتاد در گوشه و کنار ایران. به خاطر همین بود که این امیر کبیر میدید که این مستمری ها یا این مقرری هایی که داده میشه بی حساب و کتابه. به چه دلیلی باید به هر شاهزادهی بدون اینکه کاری انجام بده در دولت یا در حکومت مقرری پرداخت بشه؟ اونها رو حذف کرد و خب مورد اعتراض قرار گرفت. یکیش هم خود مادر ناصرالدین شاه بود که اون تبعات بعدی رو هم داشت.
بسیار سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناس گرامی برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
و حالا میان برنامه گفتاریش رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
گفتاریش گفتو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ، همونطور که میدید ما در این روزها شاهد بلایای طبیعی سیل هستیم در استانهای مختلف کشورمون که تصاویر رو حتما هموطنان خودمون از شبکه‌های مختلف تلویزیونی شد بودن و اتفاقات بسیار شیرینی افتاده در همدلی و همیاری مردم عزیزمون و هموطنان خودمون جهت کمک به سیل زدگان و تامین اقلام مورد نیاز نقاط مختلف. میخوام شما را آشنا کنم با اتفاقاتی که در این روز در این حوزه شاهد هستیم. در گفتگویی که دارم با جناب دکتر نصیری رئیس محترم سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و توضیحاتش رو در این خصوص خواهیم شنید. جناب دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنونم توضیح بفرمایید از اتفاقاتی که باید صورت بگیره در جلب هر بیشتر کمک مردم در این زمینه.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. موضوع سیل و سیلابه در کشورمون تو مقطع کنونی از 28 اسفند سال گذشته آغاز شد. استان مازندران این اتفاق شروع شد، بعد به گلستان رسید که حالا در گلستان 10-12 روز کاملا بحرانی در دو منطقه آقلا و گمیشان درگیر، همچنان یه بخشش مونده. قریب 10,000 نفر از مردم زمان اونجا اسکان اضطراری دادیم، کمک‌های مردمی تو این مدت بسیار به ما کمک در قالب حدود 8 میلیارد کمک غیر نقدی مردم دادن، رقم‌های نقدی هم انجام شد. بعدش 2021 ما در اون دوران در 22 تا استان درگیر سیلاب سیل شدیم که خیلی خاص در دو تا استان لرستان و استان خوزستان درگیر الان هم هستیم. لرستان به هر حال اون بخش اولیه، یعنی موضوع اسکان اضطراری و قضیه اولیه برای خانواده انجام شده، ولی بخشی که باید بازسازی منازل انجام بشه، حوزه خانواده مردم انجام بشه، اونها همچنان ادامه داره که نیروهای مردمی و جمعیت هلال احمر این کارو انجام میدن. ولی خب موضوع خوزستان در حال رخ دادنه، یعنی میزان آب ورودی که در بالادست بوده همچنان داره وارد میشه به این استان. در آورده هست که دو سه ماه این اتفاق ادامه خواهد پیدا کرد. خب یه بخش عظیمی اسکان اضطراری ما تو اونجا تدارک دیدیم، تا حدود 20,000 نفر در اسکان های ما مستقر شدن و خب این فرایند ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی امید داریم که حالا ان شاء الله بشه تعمیدی اندیشید که از خسارت جبران کرد. در کل در حوزه مازندران، گلستان، ایلام، کرمانشاه الان کمکی از مردم میخوایم، چیزی که از پول و کمک برای جبران خسارت میخوایم. یعنی اون قسمت اولیه حوزه اضطرار گذشته، برای جبران خسارت که حالا مردم از اون میتونن از طریق واریز وجوهشون به حساب 5 تا 9 جمعیت هلال احمر نزد همه بانک‌های کشور یا از طریق کد دستوری 3780-3112 مربع اقدام کنن. ولی موضوع خوزستان متفاوته. ما در خوزستان الان تقریبا به همه این نقل هام هم نیاز دارن، این افراد هم به یکی از 2000 تا پایگاه جمعیت هلال در سراسر کشور مراجعه کنن و یکی از حالا اقلام زیستی شامل مثلا کنسرو، برنج، قند و شکر، انواع الان پچو، سیستم‌های حالا گرمایشی قبلا بود، الان در خوزستان ما موضوع سیستم‌های سرمایشی مورد نیاز هست، اونها رو ان شاء الله کمک کنن که ما حتما تعهدمون اینه که اینا رو به دست مردم برسونیم.
پس اقلام غیر نقدی رو به مراکز تعبیر
بله. 2500 پایگاه در کل شعب و در حالا میادین اصلی محله‌های رجوع مردمی پرتردار مستقر کردن همکاران ما اونجا پاسخ خوش رو هستن.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم.
سلامت باشید. خدا حافظ.
گفتاریش با ما منتشر شد.
حادثه خانی کتاب و رادیو فرهنگ با همکاری انجمن نویسندگان دک و نوجان برگزار کنند. پویش سراسری اهدای کتاب به مناطق سیلزده کشور.
اینجا خونه ما بود. سه دومی اومد داخل خونم و فقط سه اولی اومد تا خونه همسایه‌ام. اینجا هم حیاط ما بود، اون مدرسه‌مونه. اینا هم سنگاست که آورده داخل مدرسه‌مون. می‌بینی چقدر ماده زخمش خراب شده.
از عموم مردم، ناشران و اهالی قلم دعوت می‌شود برای مشارکت در این پویش هنگی. کتاب‌های دایی خود را به نشانی میدان هفتم تیر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان فجر ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-31-86-53 تماس حاصل فرمایید.
دیگر تقدیمتون خواهد شد ساعت 19:30. علاقه‌مندان به برنامه رادیو کتاب میتونن این برنامه رو بشنوند و دوستداران برنامه نیستان هم میتونن ساعت 21:30 شنونده این برنامه موسیقایی باشند. اگر باری برنامه رادیو فرهنگ هم نقد و نظر پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم که از نظرهای سازنده شما با خبر بشیم. سیاه‌سفید رو از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیم شما عزیزان میکنیم به مدت حدود 10 دقیقه با موضوع ماجراهای واقعی و خیالی.
سیاه سفید.
به نام خدا. سلام،